سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش.
سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من در کنار بهزاد جوادیان در خدمت شما هستیم و مثل هر چهارشنبه خوش آمد میگم به بهزاد جوادیان. خیلی خوش اومدی به رادیو پیام بهزاد جان.
مرسی، منم روز بخیر و سلام دارم خدمت تو حمید عزیز و همینطور دوستان عزیزی که امروز برنامه ما رو میشنوند.
خسته نباشی در این آب و هوای آفتابی تابستانی. خیلی امیدوارم هوا بهت خوش بگذره، لذتش رو ببری و همه چی مرتب باشه برات.
بله، خب دیگه حمید، این آب و هوا و تغییرات آب و هوایی که شاهد بودیم، حالا به خصوص توی این تابستون ماه گذشته و الان، و این تغییرات نوسانات بالا و پایین خیلی زیادی که میبینیم، خب اینا همه متأثر از اون دخل و تصرفیه که انسان توی طبیعت داره و خب یه مقدار کنترلش هم متأسفانه سخته و حتی خب حتما شاید تو و دوستان عزیز شنونده هم شنیدن که به عنوان یکی از چالش های پیش روی خود جامعه سوئد هم مطرح هست، از این جهت که خب نگه داشتن به اصطلاح طبیعت و اون چه که ما تالا تو سوئد به عنوان میلیو ازش یاد میکنیم هم هزینه زیادی داره اگه قرار باشه که به اون شکل باشه، همین که متاسفانه خب این مشارکتی که توی دنیا در این رابطه وجود داره به خاطر فعالیت‌های اقتصادی، به خاطر فعالیت‌های آلوده کننده، یک سطح خیلی پایینه. یعنی همیشه اقتصاد، درآمد، تولید، آلودگی مقدمه بر حفظ محیط زیست. اینه که کشورهایی مثل سوئد هم که خب خیلی تمایل دارن که سرمایه گذاری های زیادی رو در این رابطه داشته باشن، ولی خب قطعا به تنهایی از عهده این کارها بر نمیان و اصلا یکی از چالش هایی که مطرح هست که جامعه سوئد در آینده اون به اصطلاح از حالت جامعه رفاه در بیاد همینه، چون انقدر هزینه ها توی این بخش ها زیاده، این ترس وجود داره که به اصطلاح بخش بزرگی از هزینه ها رو به خودش اختصاص بده و تو حتی تو بخش های رفاهی برای جامعه مشکلات و مسائلی پیش بیاد. خلاصه اینا همه مسائل و مشکلاتیه که انسان داره تولید میکنه در پیرامون خودش، بیخبر از این که در نهایت این آب و این هوا و این سیل و این طوفان ها خودش رو خواهد بلید در آینده.
بله واقعا هم همینطوره. بهزاد جوادیان، ما روز دوشنبه اپیزود 15 از سوئدکست رو پخش کردیم با عنوان راسیست و خود من میخکوب شده بودم داشتم گوشش میدادم، چون از قبلش نشنیده بودم و بر اساس اطمینان به سوئدکست پخشش کردم در رادیو و خودم رو میخکوب کرده بود روی صندلی. و منی که مثلا موقعی که پادکست ها رو چون از قبل شنیدم و بعد میگذارم، معمولا اون ساعت رو به تمرین اخبار، حالا خبرها رو جدا میکنم و آماده میکنم خبرهایی که جدیدتر هست و کدومش در واقع بیشتر به درد شهر خودمون میخوره و اینها، بین خبرهایی که انتخاب میکنم اونها رو میخونم. ولی روز دوشنبه اصلا این اتفاق نیفتاد و خلاصه بعدش که اپیزود تموم شد داشتم خبرها رو تونتون مطالعه میکنم، بعد گفتم بگم چی بشی بهزاد نذاشتی خبرامونو بخونیم، حالا امروز کلی توپق میزنیم. حالا این هست که خلاصه دست درد نکنه سوئدکست. به نظر من یکی از شنیدنی ترین پادکست هایی هست که در زمینه اطلاعات و تاریخ توامان، هم علمی هم تاریخی، گذشته سوئد رو بررسی میکنه، میاد جلو و خیلی خیلی جالبه به نظر من.
بله، مرسی، لطف داری امید. امیدوارم که واقعا من تمام تلاشم اینه که توی سوئدکست بتونم یک سری مطالبی رو ارائه بدم که خب بالاخره ما به عنوان جامعه مهاجر به دلایل مختلفی شاید یه مقدار دسترسی به اونها برامون کمتر باشه. حالا این که میگم کمتر، این شامل همه نمیشه، ولی میتونه یک قشر بزرگی رو که خب به خاطر اینکه این فرصت کمتر به وجود میاد که افراد مثلا بشینن درس بخونند، دورهایی رو بگذرونن یا مطالعه بکنن، یا خودشون این فرصت رو داشته باشن که بشینن مطالعه آزاد داشته باشن، این مسائل، خب من همیشه سعی کردم که یک موضوعاتی رو مطرح کنم که یه مقدار اطلاعات پایه‌ای رو در رابطه با سوئد ارائه بکنه. ضمن این که محور نگاه هم اینه که به اصطلاح کمک بکنه به ما به عنوان جامعه مهاجر که نگاه کنیم ببینیم که کجای کاریم، چقدر تونستیم خودمون رو با جامعه هماهنگ بکنیم. ضمن این که باز یه محور دیگه که خیلی روش تاکید دارم اینه که این اطلاعات به ما کمک بکنه که بهتر پیوند داشته باشیم با جامعه، بهتر بتونیم ادغام بشیم با جامعه. خب طبیعتاً به زعم من اون چیزی که باعث میشه که مثلا ما به عنوان مهاجر توی جامعه جا بیفتیم این اطلاعاتیه که ما از کدها، از تاریخ، از اساس جامعه سوئد داریم دیگه، و فکر میکنم که اینجور مناسب تره. من این هدف رو دنبال میکنم، حالا دیگه چقدر توی اون موفق هستم یا اینکه موفق بشم دیگه اون رو نمیدونم راستش.
خسته نباشی. خلاصه منظورم از عنوان کردن این موضوع این بود که خسته نباشی، و توصیه دیگری بکنم به شنوندگان که حتما، حالا جدا از این که سوئدکست برای شما در رادیو پخش خواهد شد، اپیزودهای دیگری هم، یعنی 14 تا اپیزود قبلیش رو هم میتونید به سادگی با جستجوی سوئدکست حتی در گوگل بهش دسترسی پیدا بکنید و اونها رو بشنوید. بهزاد جوادیان، امروز چه میکنیم؟
امروز حالا اگه خاطرت باشه ما قبلا یک اشاره‌ای فقط به مسئله مشارکت در اداره جامعه داشتیم در قالب بحث‌های دیگه، ولی امروز به نظرم اومد که یه مقدار بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم، هرچند که خب بالاخره با توجه به وقتی که ما داریم توی برنامه همیشه این مجبور هستیم، و فکر میکنم اتفاقا درست هم هست. یعنی همیشه من خودم نگاه همینه که ما مطالب رو دستبندی و خلاصه بار حتما، حالا حتی تو شاید تو بقیه برنامه رادیویی هم اگه اینجور باشه بهتره، مطالب دستمندی و خلاصه بار ارائه بشه و یک انگیزهی بشه که افراد خودشون حرکتی بکنن و بتونن به اصطلاح اون رو برای خودشون تکمیل کنن، اطلاعات رو تکمیل کنن، حالا با مطالعه بیشتر، با سرچ بیشتر و با نگاه به منابع بیشتر. بنابراین امروز میخواستم که راجع به مسئله مشارکت صحبت کنم که یه نکته مهم توی فرهنگ و اجتماع سوئدیه، یعنی به این ترتیب که جامعه و دولت رفاه بر اساس مشارکت توی سوئد تنظیم شده و این یک مدل معروفیه که خیلی از، خب میدونیم دیگه الان زمانی که ما نگاه میکنیم که میبینیم که مثلا کشورهای محدوده شمال اروپا وقتی تو یک سری از شاخص‌ها توی دنیا در اون صدر فرزن جدول قرار دارن، در اتوبا مثلا شادی انسانها، افراد جامعه، یا در اتوبا رفاه اجتماعی، در اتوبا مثلا این چنین، دلیلش همین مدلیه که کشور به واسطه اون اداره میشه. در اصل این مدل که خب منبع و منشأش هم یه مقدار توی تمام کشورهای اروپا، شمال اروپا، سوئدی هست، بر پایه و اساس اون تفکر سوسیال دموکراسیه که میدونیم سوسیال دموکراسی در اصل یک اصلاحاتی هست که در لیبرالیسم و سوسیالیسم انجام گرفته و این مدل رو، این مدل در اصل به اندازه کاربردی بوده که همین الان هم حتی کسانی که روی کار میان، مثلا همین الان که داریم صحبت میکنیم، مثلا یه دولت محافظه کار و مجلس تقریبا محافظه کار و راستی داره کشور رو اداره میکنه، یا در همه دورانی که این تغییر تحولات روی ایدئولوژی های احزاب سیاسی میبینیم که تغییر کرده، ولی اون پایه مدل اداره سوئدی همیشه پابرجا بوده که بحث سوسیال دموکراسی، یعنی هیچ وقت نیومدن که اون بحث دولت رفاه رو از بین ببرن، مثلا یه دولت راست یا یه دولتی که معتقد بیشتر به لیبرالیسم بوده نیومده پایه های این تفکر رو از بین ببره. خب اینجا امتیاز داده شده که تونسته این مشارکت رو جلب بکنه دیگه، یعنی وقتی ما توی جامعه نگاه میکنیم میبینیم که یک امتیازاتی به جامعه داده شده، به افراد جامعه داده شده، و در مقابل افراد جامعه هم همیشه خودشون رو مسئول میدونن که در کنار این تفکر بیستن و اون رو حمایت کنن و مشارکت لازم و کافی رو داشته باشن، که همیشه وقتی راجع به سوئد صحبت میکنیم یا کشورهای اسکاندیناوی یا شمال اروپا، اون مثلا مشارکت توی بحث پرداخت مالیات و مالیات‌های بالایی که وجود داره یکی از این موارد هست، برجسته ترینش هست، ولی اگه بخوایم واقعا ریز بشیم بحث مشارکت توی جامعه سوئد، یعنی مشارکت مردمی، مشارکت در اداره کشور، یک حد بالایی داره، ضمن این که به بخشا و اجزای مهمی هم تقسیم میشه. اما خب این مشارکت که مفهوم اجتماعی داره، نمیدونم تا اینجا تو صحبتی داری یا احیانا
نه ادامه بده، حالا من اگه سوال داشتم میپرسم.
بله، بعضی وقتا که من شروع میکنم به صحبت کردن دیگه این ترسو دارم که نکنه تو بخوایی حرفی بزنی یا من همینجور پشترم صحبت میکنم، اینه که تو هر موقع دوست داشتی صحبت های منو قطع کن، میتونیم که بهتره که با هم دیگه تعامل داشته باشیم.
حتما.
این مشارکت هم مفهومی داره، مفهوم اجتماعی داره، مفهوم انسانی داره، مفهوم روانی داره، که خب تو بحث نقش آفرینی آدم ها توی جامعه، تو بحث احساس مفید بودن و تو بحث انگیزه زندگی میتونه خودش رو نشون بده. ولی یعنی هر چقدر که نگاه بکنیم، در هر حال این مشارکت یک ویژگی مثبتیه که توی جامعه میتونه وجود داشته باشه. من اصلا اینو نفی نمی کنم که نه من، بلکه این به اصطلاح سیستمی که داره این کار رو میکنه این رو نفی نمی کنه که فعالیت فردی خب بالاخره یه بخش مهمی از زندگیه، یعنی همه افراد علاوه بر این که یک نقش اجتماعی دارن و میتونن توی این نقش اجتماعیشون همه جوره مشارکت داشته باشن در امور جامعه، فعالیت‌های فردی هم دارن، فعالیت اقتصادی داره، فعالیت فرهنگی و اجتماعی داره، یه چیزی که در اصل بنا بر خواسته و نیاز خودش وارد اون میشه. ولی این رو همیشه باید در نظر داشته باشیم که تغییرات بزرگ با مشارکت انجام میشه. طبیعیه که یک فرد هیچ وقت نمیتونه مثلا قانون رو تغییر بده، یک فرد هیچ وقت نمیتونه جلوی یک حرکت حالا درست یا غلط، در کنار یک حرکت درست یا غلطی قرار بگیره و اون رو تحت تاثیر بده قرار بده. بنابراین این واژه مشارکت و روح مشارکتی که توی قسمت دوم، وقتی که شاهد تغییرات بزرگ توی جامعه هستیم، این تغییرات بزرگ فقط و فقط با همین واژه به وجود میاد. خب شاهد هستیم دیگه.
حالا قبل از اینکه شواهد رو بگی، بذار من حالا یه سوالی ازت بپرسم، اونم در ارتباط با اگر خاطرت باشه چند وقت پیش، خب در چون موضوع مشارکت هست، خصوصا مشارکت کل جامعه در اداره در واقع امور جامعه، چند وقت پیش از طرف پلیس سپو خب در واقع پیشنهادی مطرح شد برای اینکه افراد دو تابعیتی به ویژه افراد ایرانی نمیتونن نقش های کلیدی در واقع پست های کلیدی رو بدون این که در واقع بکگراند چک بشن به عهده بگیرند. چقدر همین این میتونه در واقع نقشه حالا به ویژه ایرانیان رو در سطوح مختلف جامعه کم رنگتر و یا پر رنگتر بکنه و آیا اصلا تاثیرگذار میتونه باشه یا خیر؟
ببین این البته خب یه بحثیه که اگه بخوایم واردش بشیم همین خودش خیلی هولش میشه خیلی صحبت کرد، حالا نمیخوام که به نظرم خیلی واردش بشیم، اما مسئله اینجاست که ببین بعضی وقتا یک اتفاقاتی توی جامعه میفته که یعنی بر حسب شرایط ما اول باید نگاه کنیم ببینیم که اون وقتی یه همچین موضوعی مطرح میشه آیا یه مقدار جلوتر رو اگر نگاه کنیم ببینید توی همین موضوعی که مطرح شد هیچ وقت نیومدن بگن که مثلا تمام این حق مشارکت یا حق فرض کن عضویت یا حق استخدام از ایرانیان به طور کامل گرفته میشه. اومدن گفتن که خب برای اینکه ما مشکل امنیتی به وجود اومده، اونم تو شرایط امروز، مثلا فرض کن تو شرایطی که یک تنش بزرگی وجود داره بین به اصطلاح سوئد و روسیه، خب مدام در حال جنگ سرد هستن یا جنگ اوکراین یا تحولاتی که توی اروپا وجود داره، یا بالاخره وقتی یه چیزی موضوعیت پیدا میکنه میان و عکس العمل هایی رو در رابطه با اون نشون میدن. این عکس العمل اگر ما بیاییم و نشون به صلاح اینجوری فرض کنیم که تمام آزادی ما رو توی سیستم جامعه میگیره، میتونیم بگیم بله موثره. ولی اگر نگاه بکنیم ببینیم که یک به صلاح مسیری رو گذاشته که طی اون مسیر مثلا یک کنترل بیشتری باشه، یک نگاه بیشتری به یک موضوعی باشه. الان شما میدونید دیگه خود ایران که میگم، نه کشور ایران و مردم منظورم نیست، جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهایی که تلاش میکنه که در سوئد فرضاً جاسوسی بکنه، به خصوص در بخش اطلاعات، به خصوص در بخش تکنولوژی، و این موضوع خب مطرحه. وقتی این مطرحه ما گاهی وقتا یه مقدار آگاهیمون نسبت به اون اتفاقاتی که توی مثلا پشت پرده توی جامعه داره میفته، خب اون خیلی از این اتفاقا علنی نمیشه، گفته نمیشه، ولی خب وجود داره. یعنی هیچ وقت بی خود نمیان مثلا مطرح بکنن که اونم به خصوص در یک جامعه مثل جامعه سوئد که ما در رابطه با اون چه که مثلا مربوط به چین میشه یا مربوط به روسیه میشه یا مربوط به ایران میشه باید دقت بیشتری بکنیم. من فکر میکنم که این مسائل یه مقدار مسائل مقطعی هست، توی یه مقطعی میان براش یه پیشبینی هایی میکنن، یک حرکت هایی رو انجام میدن و بعد از یک مقطعی هم جمع میشه و بالاخره وقتی که راهکارهاشو پیدا کردن، وقتی که روشهای کنترلشو پیدا کردن، تبدیل میشه به یک موضوع خیلی به اصطلاح حل شده و پیش پا افتاده و از بین میره. ولی مهم اینه که هیچ وقت نیومدن به اصطلاح آزادی های فردی رو مثلا برای گروه های ایرانی بخوان مطرح بکنن. یک کنترل هایی رو در نظر دارن، یک نگاه ویژه‌ای رو در نظر دارن، اونم به خاطر شرایط ویژه است که من فکر میکنم که حالا ما به عنوان جامعه ایرانی نه این که بهش عکس العمل نشون ندیم، عکس العملی که ما نشون میدیم اینه که حتما بخوایم که اگر یه همچین چیزی وجود داره یا همچین اشکالی توی سیستم ارتباطی و اطلاعاتی وجود داره، این منطقی باشه، به این صورت که نه حق کسی ضایع بشه، نه اینکه به اصطلاح این نظارت ها طوری باشه که افراد رو محکوم بکنه از حقوق اولیه خودشون. یعنی نگاه ما باید به این شکل باشه. تو اینجا هم اتفاقا ما میتونیم مشارکت کنیم، بخوایم مثلا حتی نهادهای ایرانی که در این رابطه میتونن نظر بدن حتما باید نظرشون رو بدن، یعنی باید طوری وارد این قضیه بشن که دیده بشن و در نهایت حق و حقوق ما به عنوان جامعه مهاجر حفظ بشه. ولی در نهایت تصور نمی کنم که این باعث بشه که مثلا جامعه ایرانی توی سوئد نقش خودش رو از دست بده. این اتفاق نمیفته، کما اینکه همین الان هم میبینیم که به اشکال مختلف جامعه ایرانی از نگاه کنیم از بالاترین سطح یعنی سطح دولتی تا پایین‌ترین سطح که بخوایم حساب کنیم در مشاغل و مباحث مختلفی حضور داره و شرکت میکنه، اینا موضوعات مقطعیه و قابل هم. موضوع اینه که در سوئد قوانین اساسی که آزادی افراد رو تأمین میکنه در خطر نیست الان، در خطر نیست، منظورم این نیست که الان یعنی این پیشبینی وجود بیانسته در آینده هم میتونه همینجوری باشه. موضوع اینه که نیومدن قانونی رو تصویب کنن که به طور کلی یک حقی رو از یک گروهی بگیرن. ما همیشه باید این آمادگی رو داشته باشیم که از حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم، ولی شرایط خاص و ویژه‌ای هم که برای مثلا یک کشوری مثل سوئد به وجود میاد که الان به نظر من ما توی اون شرایط خاص هستیم، برای اینکه شما میبینید دیگه وقتی سوئد میاد درخواست میده که فرضاً عضویت توی ناتو رو داشته باشه، وقتی میاد بودجه نظامیش رو افزایش میده، وقتی تهدید میشه، وقتی اتفاقاتی براش میفته، یعنی اینکه این شرایط خاصه. ما هم به عنوان شهروندان این جامعه باید بتونیم یه مقدار شرایط رو درک کنیم و با اون همراه بشیم. اگر هم عکس العملی نشون میدیم، این عکس العمل باید عکس العمل سازنده باشه که نه حقی از ما ضایع بشه و نه اون هدفی که داره توی جامعه دنبال بشه داره دنبال میشه اون هدف رو تحت تاثیر قرار بده. این نظر منه.
مرسی ازت بذات، دست درد نکن، ممنونم. خب ادامه بدیم.
بله، اما ببین میدونیم همونطور که اشاره کردم جامعه بیمار، ولی در مقابل این صحبتهایی که داشتم، یه جامعه بیمار همیشه راه‌های مشارکت رو سلب میکنه، یعنی همیشه میبنده، آزادی رو محدود میکنه، حق اعتراض رو محدود میکنه، اصلا حق مشارکت اجتماعی رو محدود میکنه. الان شما مثلا وقتی نگاه کنی مباحثی که توی تمام دنیا مثلا یا توی سوئد به عنوان یک ارزش حساب میشن، مثلا فعالیت و مشارکت اجتماعی در اون حوزه، مثل دفاع از حقوق کودکان، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر به طور کلی، نمیدونم حتی مثلا مسائلی مثل دفاع از حقوق حیوانات، مثلا میبینیم که توی جایی مثل ایران به خاطر اینکه جامعه بیماره، به خاطر اینکه سیستم بیماره و اون کسانی که دارن حکومت میکنن مثلا درک درستی رو از مسائل مشارکتی ندارن، اینا در اون جامعه جرم تلقی میشه. ما افرادی رو داریم، خب این واقعا خنده داره که شما افرادی رو میبینید اسمشو میشنوید توی جامعه ایران که به خاطر دفاع از حقوق مثلا حیوانات، به خاطر اینکه دفاع از محیط زیست دفاع کردن، اینا همه تو تمام دنیا ارزش محسوب میشه، اینها در بندن و توی زندان هستن و مشکلات و مسائل این چه این دارن. بنابراین اشارم اینه که وقتی که این رو ما سلب بکنیم نمیتونیم هیچ وقت مشارکت مردم رو در بهبود شرایط همراه خودمون داشته باشیم. یعنی یه دولت یک کتاز، یه سیستم یک کتاز میخواد تمام هر تغییری، هر تحولی، هر نکته حالا درست یا غلطی رو خودش انجام بده بدون اینکه دیگران رو در اون سهیم بکنه، غافل از اینکه چقدر میتونه این مشارکت و این همراهی توده مردم، چون در اصل یه دولت توی یه سیستم با اینکه قدرت مثلا اقتصادی داره، با اینکه قدرت نظامی داره، ولی یه بخش، یه نهاد خیلی کوچیکی محسوب میشه. در از بزرگترین نهادی که توی جامعه وجود دارن و اون جامعه رو میتونه به تحول برسونه، میتونه به تغییر برسونه، اون مردم اون جامعه هستن، اون بدنه اون جامعه است. این رو اگر به طور کلی در نظر نگیریم، خب راهیه که همیشه اشتباه رفته شده و داره میره. اما اینم بگم که مشارکت در اصل، اگه بخوایم یه مقدار کلاسیکتر یه تعریفی داشته باشیم ازش، یه بکارگیری توانمندیه که برمیگرده به همون صحبت قبلیم که توانمندی فردی از توانمندی فردی افرادی که زینب هستن توی یک موضوعی، منتها هدفش یک هدف گروهیه، معمولا برای مثلا حل یک مسئله انجام میشه، برای یک مشکلی که توی جامعه وجود داره انجام میشه. همیشه هم در قالب مشکل و مسئله نیست، گاهی وقتا مثلا یک هدف همدلی داره، هدف بهبود شرایط داره و از کمترین سطح تا بالاترین سطح هم ممکنه. یعنی مشارکت میتونه فقط مشارکت، فرض کنیم که توی یه انجمنی، توی تشکیلاتی، توی محلهی باشه، تا پیشرفته ترین سطحش که حتما میدونیم دیگه، وقتی ما در جامعه، تو جوامعی که آزاد هستن، مثلا قدرت رو تنفیذ میکنیم، مثلا مجلس داریم، نمایندگانی رو انتخاب میکنیم، در از قدرت خودمون رو تنفیذ میکنیم به یک افرادی، اون افراد هم قدرت خودشون رو تنفیذ میکنن به یک دولتی. بالاترین شکل مشارکت اینه، شراکت توی امور اجتماعی یکی از بالاترین اشکال به اصطلاح مشارکته، و کنترل شهروندی که ماها هر کدوممون این اجازه رو داشته باشیم که کنترل داشته باشیم، یعنی به افرادی که نمایندگی دادیم، به افرادی که انتخابشون کردیم، به افرادی که قدرت خودمون رو منتقل کردیم، بتونیم یک کنترل شهروندی داشته باشیم. اینها همه اون شکل پیشرفته مشارکت رو در جوامع مختلف تعریف میکنن. هر چقدر این ضعیفتر باشه، خب طبیعتاً اون جامعه به سمت دیکتاتوری بیشتر سوق پیدا میکنه، به سمت تغییرات بزرگ کمتر سوق پیدا میکنه، و در اصل این حق رو که برای انسان حتی توی قوانین بین المللی هم یه تعریف خیلی خیلی دقیقی ازش دادن رو اگر نادیده بگیریم، خب میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره. حالا ماها که توی این جامعه زندگی میکنیم، توی جامعه سوئد، خوشبختانه با توجه به این مدلی که ازش یاد کردم به عنوان مدل سوئدی یا مدلی که توی این منطقه کشورها داره ازش استفاده میکنه، میزان مشارکت یک میزان بالاییه. حالا چقدر ما بتونیم از این میزان مشارکت بهره ببریم، چقدر بتونیم ازش استفاده بکنیم که شرایط خودمون رو بهبود ببخشیم، این دیگه مسئله خودمونه. یعنی باید حتما بشناسیم. اگر طبیعیه که بی تفاوت نسبت به این حق و حقوقی که توی جامعه داریم باشیم، یعنی یه جایی هست که ما، خب ماها بر حسب تجربه توی جامعه زندگی کردیم، یا غالبا جامعه ایران رو دارم میگم، که این حق مشارکت توی امور جامعه بسیار بسیار پایین بوده، مربوط به مثلا 10 سال، 20 سال، 40 سال گذشته هم نیست، سالهای، یعنی قرنهاست که این مشارکت توی جامعه ایران توی حداقل های خودش قرار داره، به خاطر سیستم های حکومتی و دولتی که توی ایران وجود داره. اینجا خب ما بخشی از این تجربیاتمون رو گاهن منتقل میکنیم، یعنی تصورمون بر اینه که مثلا من اگه رأی بدم، یا یعنی که اگه برم توی جای شرکت کنم، یا یعنی اگه وارد یه حزبی بشم، یا یعنی اگه وارد یه فعالیت اجتماعی بشم، این خیلی مؤثر نیست، یا آقا کسی که توجه نمیکنه، آقا کسی که مثلا اصلا به حرف ما گوش نمیکنه، آقا اونایی که مثلا فرض کن باید تصمیم رو بگیرن، نمیدونم در یه جای دیگه تصمیم رو میگیرن، و نمیدونم سیاست اینجوری و سیاست اونجوری و اینا، ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. نه اینکه اصل این که من میگم 100% هم مطلق نیست، شاید هم باشن کسانی که، یا افرادی که، یا گروه هایی که تلاش میکنن که حتی اینجا توی سوئد هم این تفکر رو پیش ببرن، یا این روش رو پیش ببرن، ولی باید نگاه بکنیم که تفکر غالب چی هست. تفکر غالب اینه که به انسانها امتیازاتی توی این جامعه داده میشه و یکی از اونها مشارکته، میخوان که در بهبود شرایط اجتماعی مشارکت داشته باشن، ضمن همونقدر که بهشون امکانات میدن، همونقدر هم ازشون تعهد میخوان، همونقدر هم ازشون حس مسئولیت پذیری میخوان. بنابراین اگر از این فضا ما استفاده بکنیم، حتی به عنوان مهاجرین که خب بالاخره توی این جامعه، توی مقطعی توی این جامعه وارد شدیم، ماها به جز حالا نسلای مثلا پناهندگان که اومدن، نسلای دوم و سومشون که اینجا بزرگ شدن، تحصیل کردن، از مهد کودک، از سالهای اولیه زندگیشون کار کردن توی ساختن جامعه به انواع اقسام شکلهای مختلف مشارکت داشتن. غالبا جامعه مهاجر توی شرایطی اومدن که تو بخشایی از به اصطلاح تاریخ سوئد خب نبودن، طبیعتا برای اینکه بتونن خودشون رو با این قضایا همراه بکنن یه مقدار سختی میتونه وجود داشته باشه، یه مقدار تفاوت‌های فرهنگی میتونه وجود داشته باشه، یه مقدار تفاوت نگاه وجود داشته باشه که ما هر چقدر زودتر این رو برای خودمون حل و فصل بکنیم طبیعتاً اینقدر میتونیم موفق‌تر باشیم. همونطور که اشاره کردم این تفاوت فرهنگی وجود داره دیگه بین ما و مثلا جامعه سوئد و در مورد مشارکت اگه نگاه بکنیم، ما همیشه مثلا توی جامعه ایرانی یا توی فرهنگ ایرانی این ذهنیت رو داریم که میگیم آقا هر کی مثلا گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه اون دیگه کافیه دیگه، همین که بتونیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم زرنگیم. این من نمیگم تمام مثلا جامعه ایران اینجوری فکر میکنن، نه، مثلا در مقابلش چیزای دیگه هم وجود داره، خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است، یا میگن که آقا تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدم. ولی من میخوام بگم اون تفکری که غالب هست گاهن و اگر منصفانه و اگر با دقت هم نگاه بکنیم همین الان هم توی جامعه ایرانی میبینیم اینه که افراد تلاش میکنن که موفقیت‌های فردی به دست بیارن. ما یک مقدار حتی اگه تو جامعه ایرانی داخل سوئد هم نگاه بکنیم میبینیم که افراد تو فعالیت‌های فردی بسیار موفق‌تر هستن تا اینکه فعالیت‌های جمعی. مثلا یه فرد خب میبینیم که تحصیلات خیلی خوبی داره، جایگاه اجتماعی خیلی خوبی داره، عرض کنم خدمت شما به اصطلاح مقام سیاسی خیلی خوبی داره یا نه از نظر علمی به یک نقطه خیلی خوبی رسیده، ولی خب وقتی که بحث مشارکت میاد، وقتی بحث کنار هم بودن میاد، این در عرصه عمل یه مقدار یه کوچولو همچین دچار اشکال و مسئله میشه برای ما ایرانی ها. بنابراین اون چه که خیلی مهم هست، اون چه که حتما همه ما باید توجه داشته باشیم اگر سرنوشت خودمون رو توی همین جامعه بخوایم در نظر بگیریم، یعنی همین مثالی که الان تو زدی و همین سوالی که کردی در رابطه با این پیشنهادی که داده شده در رابطه با محدودیت یا اینکه نظارت بیشتر مثلا فرض کن روی جامعه ایرانی در پست‌های حساس و مسائل اینچنینی، خب ما میتونیم از کنارش خیلی راحت بگذریم یا میتونیم فقط در موردش حرف بزنیم. اما یه کار دیگه ای هم در کنار اینجور مسائل میشه کرد و اون هم اینه که مشارکت داشته باشیم، یعنی نگاه بشینیم و نگاه بکنیم ببینیم که در رابطه با اتفاقات اینجوری که توی جامعه سوئد به وجود میاد برای ما ایرانی ها چه راهکارهایی وجود داره که ما بتونیم مشکلات رو پیگیری کنیم، چه کارهایی میشه کرد، چه حرکتهای قانونی امکانش هست که مثلا ما صرف نظر از این که فقط مثلا یک کمپین بذاریم یا یک مثلا توی شبکه‌های اجتماعی حرکتی رو بکنیم، از نظر عملی چه حرکت‌هایی رو میشه کرد، یعنی حقی که توی این جامعه به ما داده شده که ما بتونیم اظهار نظر بکنیم یا بتونیم از حقوق خودمون دفاع بکنیم یا بتونیم برای مثلا پیشرفت امور این گروه خودمون استفاده بکنیم، از این حق ما چطور میتونیم بهره برداری بکنیم، چطور میتونیم اون رو پیش ببریم تا اینکه در هر حال برسیم به اون نتیجه. یعنی اگر نگاه درستی به مسئله مشارکت داشته باشیم حتی مسائل این چنینی که برامون پیش میاد خب مسلماً خیلی راحت‌تر حل میشه. توی یه اشل بزرگتر هم اگه بخوام بهش اشاره بکنم، توی اشل بزرگتر هم بهش نگاه بکنیم، خب ببین تهدیدها توی جامعه همیشه وجود داره. تو به اپیزود 15 هم سوئدکست اشاره کردی، من توی این اپیزود واقعا هدفم این بود که نشون بدم که یه مقایسه‌ای داشته باشیم ببینیم تفکری که میخواد محدودیت به وجود بیاره و تلاش میکنه که شما رو به عنوان یک انسان، فرقی نمیکنه حتما این انسان حتما نباید یه انسان مهاجر باشه، میتونه یه آدم معمولی که تو جامعه سوئد به دنیا اومده و سوئدی هست و اینها شامل اونها هم بشه. یه تفکری همیشه وجود داره که میخواد کنترل بکنه، نظارت بیشتری داشته باشه، برای خودش حق بیشتری رو متصوره و و و و و, و مسائل این چنینی. اگر من نقش درستی نداشته باشم، یعنی اصل اشاره من توی این اپیزود اینه که ما نگاه بکنیم ببینیم از دهه 1930 تا الان، یا اصلا نه همونطور که توی اپیزود گفتم از مثلا توی 30 سال اخیر نگاه کنیم، اون کسانی که مثلا میتونن آزادی ها و حق و حقوق ما رو محدود بکنن چقدر فعال بودن و چقدر حرکت کردن و چقدر خودشون رو نشون دادن و چقدر رشد داشتن که امروز ما میبینیم که مثلا فرض کنید حزبی مثل حزب دموکرات های سوئد توی جامعه سوئد تبدیل شده به دومین حزب بزرگ و یک قدرت توی پارلمان. از کجا؟ از یک گروه مثلا از یه انتخاب دو نفره فقط در شهر ترولهتان در سال 1988، یعنی از سال 1988 که اینها شروع به فعالیت رسمی به این شکل کردن که خودشون رو وارد سیستم و تصمیم گیری سیاسی بکنن. خب تا امروز همونطور که من اونجا اشاره کردم 1300 برابر بزرگتر شدن، یعنی در انتخابات گذشته یه چیزی حدود 1,600,000 نفر توی این جامعه بهشون رأی دادن، زمان در صورتی که اون سال فقط 1,118 تا رأی داشتن سال 1988 در کل سوئد، کل حزب سوسیال دموکرات. بنابراین جناح روبرو داره تمام تلاشش رو میکنه که بتونه همه چی رو تحت کنترل داشته باشه، بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. ما هم طبیعتاً اگر از همین حقی که، یعنی اونها از همون حقی استفاده کردن که جامعه بهشون داده، از حق آزادی بیان، از حق فعالیت، از حق مشارکت، از حق فعالیت سیاسی، اگر اونها از این استفاده میکنن، ما اگر استفاده نکنیم خب طبیعیه که بعد از یک پروسه، بعد از یک مدتی عجیب نیستش که یک سری از حق و حقوق خودمون رو از دست بدیم. حالا اگه میخواییم اسمش رو مثلا حق و حقوق جامعه مهاجر بذاریم، حقوق انسانی توی سوئد، پایه‌های آزادی، پایه‌های دموکراسی در حال حاضر که من و تو داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، مثلا نسبت به خیلی سال‌های گذشته هیچ تغییری نکرده. یعنی هیچ کس نیومده قانونی رو تصویب کنه که مثلا به شما اجازه نده که رادیوتون رو پخش کنید یا به من اجازه نده که حرفم رو بزنم. ولی موضوع اینه که جریان‌هایی هستن و وجود دارن که دارن فعالیت می‌کنن که بالاخره بتونن حقوق یک بخشی از جامعه رو محدود بکنن،
یا حداقل نظارت بیشتری داشته باشن،
یا حداقل کنترل و نظارت بیشتری داشته باشن. بله، و این میتونه این کنترل و نظارت روی یک بخشی از جامعه، کنترل و نظارت خاص روی بخشی از جامعه، بعدها میتونه جامعه رو دو قطبی بکنه. بعدها میتونه، چرا مثلا چرا سیاست اینتگراسیون توی سوئد موفق نبوده؟ به خاطر همین مسائل، به خاطر اینکه نگاه ها یک نگاه خاصیه، کسانی که توی مثلا تصمیم گیری ها نشستن نگاه درستی رو مسائل انسانی نداشتن، نگاه درستی رو. ما توی سیاست اینتگراسیون اینجوری نگاه شده که آقا شما مثلا فقط بیا حالا یه کاری پیدا کن، یه درآمدی هم داشته باش، ما دیگه بهت کمک نکنیم، بعد دیگه همینقدر تو توی جامعه جا افتادی، ادغام شدی، دیگه مثلا مسائل دیگه لازم نیست. ولی در صورتی که یه مهاجر وقتی تصمیم میگیره یه جایی مهاجرت کنه، یه جایی زندگی کنه و پایه‌های زندگیش رو میسازه، نیاز به خیلی مسائل داره، نیاز به خیلی حمایت ها داره، نیاز به خیلی تلاش داره. حالا این چیزی که من میگم یک بحث دو طرفه هست، یعنی اینجور نیست که ما نگاه کنیم و به اصطلاح
دولت بیاد حمایتمون کنه 24 ساعت،
بله فقط از ما حمایت بشه یا فقط از ما نمیدونم به ما کمک بشه یا فلان بشه. نه، این اصلا بحثم اصلا این نیست. یعنی فضای تغییر برای انسان‌ها وجود داشته باشه، فضای بهبود برای انسان‌ها وجود داشته باشه و اونجا انسان‌ها بیان با به اصطلاح تلاش خودشون، با حرکت، با مشارکت بتونن شرایط زندگی خودشون رو در اصل تغییر بدن. اینها در هر حال ضرورت هایی بود که من فکر کردم که در رابطه با مشارکت راجبش صحبت بکنیم. اگر در نهایت این که اگر حضور نداشته باشیم در فعالیت های مختلف، یعنی مثلا توی کار داوطلبانه، توی مشارکت سیاسی محلی انجمنی، تو کارگاه آموزش، توی آموزش دیدن، تو کارهای محیط زیستی، نمیدونم تو حمایت مالی از این و اون، و تو حتی همین صفحات اجتماعی و برای حقوق انسان ها و عضویت در سازمان های اجتماعی و فعالیت برای اقلیت ها، و اگر تو این مسائل مشارکت نداشته باشیم و تصور میمونیم باشه که حالا خب ما گوشه خلوت خودمون رو حفظ بکنیم، بالاخره یه چیزی میشه دیگه، در نهایت هیچ چیزی نمیشه. اون کسانی که هدف روبروی ما رو دارن، اون کسانی که هدف مخالف رو دارن، اونا چون سیستم دارن، تشکیلات دارن، قطعا در آینده اگر ما منفعل باشیم اونا به یه نقطه خواهند رسید که خیلی خیلی راحته. یعنی آدم ها این چیز رو دارن، این ویژگی رو دارن که بتونن حق و حقوق خودشون رو، حق و حقوق دیگران رو ببخشید، حق و حقوق دیگران رو محدود بکنن. این ایستادن جلوی این محدودیت ها یک با مشارکت اجتماعی، دو با قانون انجام میشه. اگه ما مشارکت اجتماعی رو نداشته باشیم و اگر فضای قانونی رو، یعنی فضای تصمیم گیری در حوزه قانون رو بذاریم در اختیار آدم هایی که میتونن بر خلاف خواسته ما تصمیم گیری کنن، خب دیگه اون بازنده اصلی در اصل توی این مسیر خود ما هستیم و تقصیر کسی دیگه نیست. من صحبتام تقریبا تمومه.
مرسی از تو بهزاد. من سه تا نکته از حرفای تو گرفتم که دو تاشو به عنوان پرسش مطرح میکنم و یکی دیگر هم. یکی این که چرا ما ایرانی ها در حوزه فردیت و کارهای فردی غالبا موفقیم، ولی در کارهای اجتماعی و گروهی خیلی موفق عمل نمی کنیم. این یه نکته هست که من دوست دارم که یک جلسه در ارتباط با این موضوع بهش بپردازیم. حالا ریشه فرهنگی داره، ریشه تاریخی داره، چه اتفاقی در ما ایرانی ها افتاده که در کارهای فردی خیلی خوب پیش میریم، اما به محض اینکه این گروه ما از یک نفر میاد بیرون به دو و سه میرسه، متاسفانه کار گروهی خیلی خوب پیش نمیره، حداقل به اون ایدئال هامون خیلی فاصله میگیریم ازش. یکی این پرسش من هست که من دوست دارم در ارتباط با این موضوع یک جلسه ای با هم دیگه داشته باشیم. نکته دیگری که تو بهش اشاره کردی در ارتباط با حقوق قانونی افراد بوده، اینکه حق قانونی هر فردی هست. این حق قانونی رو از کجا بفهمیم که من تا کجا قانون بهم اجازه میده که در واقع، امیدوارم درست بتونم مطرح کنم، بذار اینجوری بگم، قانون تا کجا به من اجازه میده که من از حقوق خودم دفاع بکنم و از کجا باید دستیابی پیدا بکنم به اطلاعاتی که میتونه حقوق فردی من رو در واقع حمایت بکنه؟ آیا منبع خاصی وجود داره که آدم بتونه حقوق فردی خودش رو، حقوق گروهی خودش رو بره ازش اطلاعات بگیره؟ این سوال دوممه. و در نهایت موضوع سوممم هم که فراموشش کردم، اشکال نداره حالا شما این دوتا رو پاسخ بدی، من سوال سوممم هم به دست میارم.
بله، اجازه بدی که از موضوع دوم که مطرح کردی حرف بزنیم، یعنی اطلاعات از حقوق فردی. بله، تمام، یعنی تمام این منابعی که به صلاح این آزادی ها رو، این حقوق رو به ما توی جامعه میده. حالا وقتی ما صحبت میکنیم همیشه خب بحثمون مشخصه دیگه، یعنی ما به صلاح محدوده جامعه ایرانی رو در سوئد حرف میزنیم دیگه. منابع تمام این حق و حقوق مشخصه. شما وارد هر کدوم از به صلاح مثلا برای مثال پورتال هایی بشید که در اختیار نهادهای مختلف هست توی سوئد که در این رابطه دارن کار میکنن، از پورتال دولت گرفته تا اون چیزی که در محدوده قوانین به اصطلاح منتشر میشه، تا اون قوانین اساسی که در اصل قانون اساسی که تأمین کننده اصلی ترین حقوق توی سوئد، که یه اپیزود هم من اگه اشتباه نکنم اپیزود سوم یا چهارم توی سوئد که اصلا خاطرم نیست جلوم نیست، ما اشاره کردیم به قوانین اساسی. اتفاقا قوانین اساسی توی سوئد بزرگترین تضمین کننده حقوق فردیه، یعنی در به اصطلاح چهار اصل شامل میشه و این چهار اصل یک جزئیاتی داره که اگه نگاهی به اونها بندازیم خیلی راحت ما میبینیم که چقدر ما توی این جامعه حق و حقوق داریم، چقدر میتونیم مؤثر باشیم، چقدر میتونیم مشارکت داشته باشیم، چقدر میتونیم پرسش کنیم، چقدر میتونیم سوال کنیم و چقدر میتونیم اعتراض بکنیم. همه اینها خوشبختانه سوئد یه جامعه‌ای که میگم همونقدر که انتظار داره از آحاد جامعه که حمایت کنن، همونقدر که انتظار داره که مثلا جامعه مالیاتش رو بپردازه، مشارکت کنه، دولت رو، سیستم رو کمک کنه در اداره دولت، همونقدر هم بهش آزادی داده. و خوشبختانه هیچ جایی در قوانین سوئد شما نمیتونید ببینید که مثلا این حق رو فقط برای یه عده خاصی گذاشته باشه، مثلا بگی که نه این برای کسانیه که در سوئد متولد شدن، این برای کسانیه که متولد. شما وقتی که دارای شهروندی سوئدی هستی یا نه حتی وقتی که نیستی، سوئدی کشوریه که شما حتی شهروند سوئد نیستی و در بعضی از موارد حتی وقتی که موقت توی این کشور داری زندگی میکنی حق داری که مشارکت داشته باشی، مثلا حق داری که یه جاهایی رأی بدی، مثلا توی انتخابات فرضاً کنون اگه بیشتر سه سال توی سوئد داری زندگی میکنی و یه جا ثبت شده آدرست، حتی اگر این زندگی شما موقتی باشه شما میتونی توی انتخابات کمون شرکت بکنی. بنابراین حق و حقوق آدم ها توی سوئد همه جا قابل دسترس است، فقط کافیه که ما یه زحمتی به خودمون بدیم و بنشینیم و سرچ بکنیم. خوشبختانه امروز دیگه دنیای اطلاعات انقدر نزدیک شده به آدم ها که اگه من فقط باید تصمیم بگیرم که اطلاعات رو نخوام که چی میگن به دست نیارم، یعنی هر موقع انسان تصمیم بگیره که اطلاعات رو یه اطلاعاتی رو در هر زمینه‌ای استفاده کنه و در کنارش باشه، خوشبختانه با یه سرچ با چند تا کلید میتونه همه این مجموعه رو در کنارش داشته باشه. حالا البته امیدوارم که به اصطلاح در آینده همونطور که تو جلسات قبلی هم صحبت کردیم نهادهای ایرانی هم بتونن در این رابطه یک برنامه‌های خاصی، یک اطلاعات خاصی، یک منابع خاصی رو برای جامعه ایرانی فراهم بکنن که این یه مقدار قابل دسترسی تر باشه. من وقتی خب بر حسب موضوعاتی که توی پادکست دارم یا بر حسب موضوعاتی که با تو صحبت میکنم توی رادیو، خب تلاش میکنم که خیلی منابع مختلف رو بگردم و پیدا بکنم و داشته باشم. وقتی نگاه میکنم میبینم خیلی از سازمان ها، ادارات، تشکیلات، نمیدونم مؤسسات، اکثرا نمیگم همشون ولی خیلی هاشون حتی اطلاعاتی رو به زبان فارسی هم دارن و این ما رو کمک میکنه که مثلا حق و حقوق خودمون رو در رابطه با مسائل بدونیم و آگاه بشیم. خوشبختانه دسترسی به اطلاعات توی سوئد راحته.
بهزاد جان اجازه بده، شنونده روی خط دارم، شاید پرسشی از شما داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما، وقت بخیر،
مرسی از
برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
سوالی که دارم یه خود خارج از این مورد هست ولی به حسب در مورد سوئده، ولی نمیدونم از کجا باید کمک بگیرم. گفتم از سوال پرسم.
خواهش میکنم.
من هم در این جایی که زندگی میکنم آپارتمان هستم، هم برق هست هم گاز، و بعدا من این گاز رو که فقط سرش هم برقیه، فقط گازش هستش، هم استفاده میکنم ولی همونطور داره این مبلغش بالاتر میره. اون قسمت که مثلا نتش هستش الان دیگه نزدیک 1000 کرون داره میشه، اون حالا یه مقدار مصرفش رو کمتر کردن که من اصلا کلا مصرف کمتر میکنم و هر کی تماس میگیرم مثلا با آگه تو باش همین چیز الو نمیدونم این چیزا بهشون میگم، میگه که نمیشه. بعد بهشون گفتن که خب به هر صورت شما که گاز تولید نمی‌کنید، داریم تازه وارد می‌کنیم، مشکل هم داریم با روسیه، چرا بهتر نیستش که حالا این گاز کمتر بشه به سود خود کشور سوئد هستش، و بعدن هم تازه داریم ایلو چیز میکنیم، پخش میکنیم به کشور، یعنی میفروشیم به کشورهای دیگه. بعضیره خیلی سخته با اینا، و حتی با فامیلی روس داره که مال همینجا هستی صحبت کردم، میگه که نمیدونم اگه بکنیم بقیه هم اینطوری میکنم، ولی من باز اقدام کردم، چند ماه پیش بودش، ولی باز اقدام کردم چون قیمت داره بالاتر میره، و گفتم حالا چون که اینترنتی من زیاد وارد نیستم و یعنی حوصله هم ندارم، که نام به بلانکتی قرار شده از الوستت بفرستن که مثلا من برم این بلانکت رو با فامیل بوسته دار اگه اونو قبول کنم پر کنم که مثلا گاز منو ببندن. گفتم فر من برقیه، من میتونم یه گاز یا دونه گاز برقی کوچیک تهیه کنم، یا مثلا آدم پلوپز اون کاری نیستش، ولی من استفاده ای ندارم از این اونقدر. بعدش به هر صورت حالا بس فکر نمی کنم اینا همش اذیت میکنن توی این مورد اینا، و منم حالم بد میشه، میخوام وقتی با کسی سر کله بزنم. من نمیدونم چه سیاستیه که اینا بعض وقتا هرچی آدم اقدام میکنه در صورتی که حرف منطقیه، این گازی که الان اینا همش هم دارن میگن این بر ما روسیه باید بگیریم، نمیدونم کم مصرف کنیم، این چرا این کارو میکنن، چرا میخوان از آدما بی خودی پول بگیرن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. حالا ببینیم که بهزاد پاسخی داره برای سوالش. خواهش می‌کنم. البته خب سوال کاملا با موضوع ما کاملا مرتبط نبود، ولی بهزاد اگر که پاسخی داری میتونی بدیم.
نه من برای این سوال پاسخ مشخصی ندارم، چون واقعا خودم نمیدونم که این یه چیز فکر میکنم یک به صلاح یکی از حوالا نیازهای روزمره رو فکر میکنم ایشون مطرح کردن. قسمت اول صحبتشون رو اصلا متوجه نشدم چون صدا خیلی بد بود، ولی تنها چیزی که فقط میتونم بگم اینه که خب توی سوئد ما آبونمانک های مختلفی داریم دیگه، یعنی مثلا اشتراک برق داریم، گاز داریم، تلفن داریم، نمیدونم تلویزیون داریم، چیزهای مختلف داریم. بالا تلویزیون که میگم الان قانون عوض شده، ولی مثل شبکه‌های مختلف مثل نتفلیکس و ویاپلی و پول چیزهای دیگه خیلی خیلی انقدر زیاده که بعضن هم طوری هجوم میارن که آدم نمیدونه اصلا در مقابلشون چیکار بکنه، چجوری بگه. بس اقتصادیه. خب طبیعتاً آدما، شرکت‌ها، مؤسسات میخوان درآمد داشته باشن، به هر روشی میخوان بفروشن. ما اگه نیاز نداریم خب میتونیم این رو اشتراکمون رو مثلا قطع بکنیم، فرق نمیکنه چه. حتی مثلا اگه من امروز تصمیم بگیرم مثلا برق خونم رو قطع کنم، میتونم زنگ بزنم بگم که من از ماه دیگه برق شما رو نمیخوام. اصلا مثال دارم میگم، من میتونم حتی بدون برق زندگی کنم، اونا نمیتونن حتما به اجبار این رو به من بفروشن. من فکر میکنم قضیه اینجوری بود اگه اشتباه نکنم، ایشون یا آبونمانگی دارن در اوتو با اشتراک گاز که میتونن این اشتراکشون رو ببندن. حالا اگر نشده شاید جای درستی مراجعه نکردن، مثلا به شرکتی که فروشنده است یا شرکتی که چیزه، ولی اساسا الان خیلی توضیح زیادی در این رابطه نمیتونم داشته باشم چون خیلی باش آشنا نیستم.
برجت خب به پایان برنامه امروز رسیدیم بهزاد، فرصت زیادی نداریم و میذاریم ادامه صحبتها رو خصوصا در ارتباط با این موضوع مشارکت. من یه مقدار دیگه صحبت دارم که ما بایستی از همین لحظه به نظر من شروع بکنیم، در کوچکترین اتفاقاتی که ازمون سوال میشه ایده ها و نظرات خودمون رو نگه نداریم و مطرح بکنیم. اگر که موافق باشی هفته آینده هم به همین موضوع و ادامه همین موضوع بپردازیم.
بله میتونیم بپردازیم، ولی شاید یه بخشی از برنامه رو همونطور که گفتی یه مقدار هم میتونیم روی موفقیت فردی و موفقیت ناموفقیت گروهی مثلا بین جامعه خودمون یه کمی هم در رابطه با اون هفته آینده با هم دیگه صحبت داشته باشیم. خیلی ممنونم از وقتی که امروز در اختیار من قرار دادی، و برای دوستان عزیز شنونده هم روز بخیر میگم.
خواهش میکنم، روزت بخیر باشه. سپاسگزارم از تو بهزاد جوادی.
تشکر.